وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. این بیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز، زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای روی شستر، ای صبح سپید،
سپاس از همراهیتون عمیانان محترم رادیو گفتگو. محور گفتگوی بعدی خودم رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. توزیع برنج پاکستانی با قیمت حدود 60,000 تومان و جناب آقای مهندس محمد مختاریانی کندوری، رئیس محترم هیئت مدیره انجام تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج کشور روی خط ارتباطی ما هستن. جناب مختاریانی سلام، شما روزتون بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
بزرگواری. جناب آقای مختاریانی، در ارتباط با موضوع بحثمون برنج، من چند مرتبه با حضرت عالی سخن گفتم در طی ماهای اخیر. این برنج از اون کالاهاست که همیشه سر زبان ما ایرانی هاست، چون ما ایره هممون به تلاطم میفتیم که چرا قیمت برنج انقدر بالا رفته. حالا دیگه با بقیه اقلام کاری نداریم، چون میگم ذات ما ایرانی ها بیشتر قوت قالبمون برنجه.
بله.
و حالا بیشتر فکوسمون و تمرکزمون روی موضوعه. و حالا این توزیع برنج پاکستانی با قیمت حدود 60,000 تومان چگونه میتونه به تامین نیاز اقشار ضعیف جامعه کمک بکنه؟ آیا واقعا با همین قیمت حالا واقعا به دست مصرف کننده جناب مختاریانی میرسه یا نه باز هم ممکنه شاهد احتکار و گرانفروشیش باشیم؟
بله، ببینید، تقریبا با توجه به افزایش قیمتهایی که تو ماهای اخیر داشتیم، دولت خب کل این موضوع رو اومد انداخت کردن نظام توزیع و گفتش که مشکل از نظام توزیعه که قیمت ها بالا میشه.
بله.
9-6 اومد یه مصوبه ای داد، گفت آقا هرچی بار هست، هرکی بارت میکنه هندی پاکستانی، باید تحویل دولت بشه.
بله.
که دولت توزیع کنه. 9-6 تقریبا دیگه اونقدی نمونده که سماحت بشه.
بله.
الان حدوداً 75 روز. ببینید تو این دو ماه و خورده‌ای که گذشت، دو ماه و نیم، همون برنجایی که بود و آماده ورود به بازار بود با توجه به این مصوبه امکان ورود به بازار رو پیدا نکرد. و حالا خود دولت هم تا بیاد اینا رو تحمیل بگیره یه مدت زمان طولانی سپری کرد. الان یه مقدار چه هندی چه پاکستانی تحویل گرفته، منتها این برنج یک کیلوش تا الان توزیع نشده. یعنی دولت برای اینکه بازار رو به اصطلاح کنترل کنه اومده یه مصوبه داده که خودش پیمان بگیره توزیع کنه.
بله.
منتها با این مصوبه عملا تو سه ماه گذشته اجازه اینو نداده که بار بیا تو بازار و خودش هم هیچ کاری نکرده. الان ما میگیم خب
یعنی الان خود دولت انبارش کرده.
آره الان میگیم بارای که اما گرفتید چرا توزیع نمی‌کنید؟ خیلی سریع اولا خیلی رک اول میگن به شما چه ربطی داره، شما بدید بقیش کاری نداشته.
بله.
خب وقتی بازار تنظیم نمیشه اولا نقض قرضه، بعدم خب ما هم تبعاتش ما رو میگیره، یعنی میگه که به شما ارتباط نداره خیلی سریع. ولی بعدش هم میگه قراره اینا رو تنظیم بازار استانی تشکیل بشود.
خب کی میخواد تشکیل بشه؟
همین ما هم همین میگیم، میگه شما 9-6 میدونستید قرار بگیرید، خب زودتر انجام میدادید. بعد امروز اتفاقا تو سازمان بازرسی کل کشور جلسه ای بود دیگه، این میندازه گردن اون میگه نه من شما برش استانی رو ندادی. ببینید این یه نمونه ساده ای از اتفاقایی که داره میفته. یعنی ما یه دفعه تصمیم میگیریم که سه ماه برنج وارد نمیشه.
بله.
ما 1001 کار اشتباه و غلط رو داریم انجام میدیم با قدرت و توان. یعنی مثلا اومدن اردیبهشت ماه همین وزارت جهاد گفتش که برنج پاکستانی نباید وارد بشه، معلومه برنج ارزون بخورن، برنج کیفی نمیخواد بیاد، بریم برنج ارزون میگفتیم. آقا مزاحمه مردمه به هر حال، از اصل افتادن ولی از اصل که نیفتادن. حالا برنج مثلا هاشمی نمیتونن تهیه کنن، برنج مرغوب پاکستانی خب میخوان بخورن الا بله،
چون به ذائقه ایرانی نزدیکتر نسبت به برنج هندی.
واقعا برنج خوبیه.
آره.
برنج خوبیه. گفتن نه الا بله، نه 6 ماه 7 ماه باعث شدن که برنج پاکستانی وارد نشه، بعد 6 7 ماه الان میگن فقط برید پاکستانی بیارید. خب الان این همه تصمیمات متناقض که گرفته میشه و نتیجهش برهم زدن بازار، برهم خوردن بازاره. اگه بازار چقدر توان داره، چقدر جون داره، شما سهمگین‌ترین ضربات و متعدد تصمیمات غلط شما بهش بزنه، بعد دوباره بگیم ادامه پیدا میکنه.
جا مختاری یعنی
برنج پاکستانی خاصی هم الان دستش نیست دولت، یعنی بیشتر ما اینو یه حرف درمانی میدونیم. از نظر ما با توجه به اینکه برنج ایرانی قیمتش بالا رفته، بعیده دیگه با هر روشی بخوان استفاده کنن برنج ارزون بشه دست مردم برسه، حداقل ارزش رو بردارن که هم دولت ضرر نکنه، همون پولش رو بدن به مردم، حالا خودشون میدونن چیکار کنن.
پس فعلا خبرش اومده
که نمیشه.
پس این خبر توزیع برنج پاکستانی 60,000 تومان فعلا یه خبره، هیچ اتفاقی روی نداده است.
ببینید الان هندی که دارن و سه ماه نتونستن، یعنی کل ساختار دولت سه ماه هنوز ناتوان بوده در عرضه اون، پاکستان هنوز ناتوان بوده در عرضه اون، پاکستانی هم یه مقدار کمی دارن. خب حالا امیدوارم بتونم، ولی خب اصلا
ولی توی بازار نریختن
تأثیری داشته باشه تو بازار این بار. ببین شما تو الان نزدیک یک سال مطالبات وارد کننده رو ندادن. خب ببین خب الان ما ثبت سفارش پاکستانی دادیم، قراره اینا رو وارد کننده ها بیارن، ما اونا رو توزیع کنیم. خب اون وقت یه سال پول طرف رو ندادی، خب دیگه جونی نمونده، رمقی نمونده براش بره بیاره. و ما هم بارها اعلام کردیم که آقا وقتی شما پولی نمیتونید بدید، خب ارزی ندارید، ارزشو بردارید بذارید بار بیاد. وقتی بار نباشه حتما بازار تنظیم نخواهد.
درسته.
میگم یعنی من میتونم یکی دو سال گذشته تصمیمات متعدد سهمگین اشتباه رو بگم. مثلا نمونه بارزش چند بارم گفتم، یه دفعه پارسال اومدیم 1,000,000 تن آمار
تولید بالا اعلام کردیم. بله.
خب الان امسال هم چرخش تنظیم بازار بود، دوباره آمار تولید که گفتن دیدیم یه عالمه دوباره رشد تو ذهنشون. میگم آقا توی خوش سالی بیابی، همه تون میگید آقا بیابی داشتیم خوشتر، ولی خدا رو شد این قدم زیاد تولید. آقا چجوری تولید میکنید شما؟ یاد ما هم بدید، یعنی منطقش رو بگید ما هم بفهمیم. با این اشتباهات آمار، با اشتباهات تصمیم گیری، سیاست گذاری رسوندن به اینجا.
درسته.
من شخصا باز نشونه بهبودی نمیبینم در کارهایی که دوستان دارن انجام میدن و خیلی امیدی به عمل کردشون ندارم شخصا.
جناب مهندس مختار، یعنی من دو سه تا سوال دیگه میخواستم از خدمت شما بپرسم، اما این سوالات پاسخش به دست دوستان وزارت جهاد کشاورزیه، یعنی دوستانی که تصمیم گیر کلان کشور هستن در ابعاد مختلف حوزه فعالیت خودشون، و ما الان در خدمت شما هستیم. رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج ایران رو وقتی بهش جواب نمیدید، وای به حال یک شخص حقیقی در این کشور.
بله. متشکرم. این دوستان تو وزارت جهاد فقط سرگردانن.
نه، ما باشون تماس میگیریم، به پاسخگو باشن دیگه. آره، ما رسانه‌ای دیگه، به پاسخگو باشن دیگه. میگم بیان پای خط رادیو گفتگو با ما گفتگو بکنن، شاید واقعا من و شما داریم اشتباه میکنیم ها.
اینم
آره آره آره، جوابهای این عزیزان رو هم بشنویم. بازم تشکر میکنم از اینکه
اگه جوابتون رو دادم انشالله بشنویم دیگه.
زنده باشید. متشکرم از شما جناب آقای مختار، یعنی مثل همیشه دعوت ما رو میپذیرید و روی خط رادیو گفتگو حضور پیدا میکنید. ارادتمند شما هستم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
از هوایت لبریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوانه جان چشم تو راهم را بست، دیوانه جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید شاید این دنیا است که میخواد چشم تو به خواب من آید، زمم از دنیا توی
رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
سپاس از همراهیتون عمیانان محترم رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. موضوع دیگری رو میخواییم پیگیری بکنیم در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان محترم و اضافه کاری که به کسورات بازنشستگی اضافه خواهد شد. یک مسئول محترم، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای دکتر دهقانی کیا، سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
برادر عزیز، جناب آقای زیایی، منم خدمت شما و همکاران محترمتون هم سلام عرض میکنم، هم خسته نباشید میکنم و سلام عرض میکنم به شنوندگان رادیو گفتگو، به ویژه بازنشستگان عزیز.
سپاسگزارم. یکی از اقشار،
من دکتر نیستم، من همون در حد یه کارگری باشیم بهتر.
خواهش میکنم، متشکرم از شما، بزرگواری، سپاس از مناعت طب شما. جناب دهقانی کیا، یکی از اقشار زحمتکش و قابل احترام کشور ما، همونطور که خودتون فرمودید، بازنشستگان هستن که در طی این سالها خیلی‌هاشون گله‌مندن به خاطر وضعیت معیشتی و ناترازی که بین حقوق دریافتیشون با مخارج زندگیشون روبرو میشن. حالا میخوایم ببینیم خبرهایی از این دست که هر از شنگاهی یه بارقه امید برای این عزیزان، چگونه این بار این افزایش حقوق بازنشستگی شاملشون شده، چه گروه هایی رو شامل میشه و از چه تاریخ انشالله اعمال؟
ببینید، البته ما مشکلی که امروز ما به وجود اومده برای بازنشستگان عزیز ما، چند دهه گذشته بایستی اون ماده 41 قانون کار دقیقا رعایت میشد که رعایت نشد. اگر رعایت میشد ماده 41، امروز ما حداقل بگیرمون کمتر از 32 تا 35 میلیون نباید میگرفتن. این به هر دلیلی در هر صورت تو گذشته قانون اجرا نشده، امروز رسیده به اصطلاح به این دولت فعلی که الان این ناترازی به وجود داره.
بله.
امروز هم یه بازنشسته حداقل بگیر ما که معمولا دیگه بعضن همسرم ندارن، اینا 10 میلیون مثلا 10 11 میلیون تومان بیشتر حقوق ندارن. حالا بعضی یا همسر داشته باشن یا اولاد داشته باشن، ممکنه به 14-14.5 برسن.
نهایتاً.
بله، نهایتاً اینه. با این شرایط هم زن نمیشه با این تورم گران، تورمی که تو جامعه ما وجود داره، با این دستمزد نمیشه زندگی کرد. واقعاً شرایط بسیار سخته. در کنار این مشکل درمان رو هم دارن. حالا امروز که ما یواش یواش به پایان سال نزدیک میشیم، خب یه سری شایعاتی به وجود میاد که آقا بس افزایش دستمزد تو کشوری و لشکری به وجود اومده. خب معمولا شما میدونید پایان سال میشه، دو سه ماه مونده با آخر سال، دولت یه بودجه رو باید بفرسته برای بودجه سال آینده رو بفرسته برای مجلس. خب ممکنه اونجا یه سری بحثایی شده باشه و اون الان به بیرون سرایت کرده که ممکن آقا کشوری و لشکری افزایش حقوق انقدی رو دارن. هنوز این قطعی نشده، هنوز به مجلس اعلام نشده، هنوز مجلس اونو تصویب نکرده. ما بازنشستگان تامین اجتماعی هم چون منابعمون، منابع پایدار ما از محل حق بیمه هاست، یعنی بایستی شورای عالی کار بشینه برای شاغلین ما افزایش دستمزد رو بدن.
بله.
و ما هم بر اساس اون افزایش دستمزد به ما هم افزایش دستمزد پیدا بدن و اینها. اینه که هنوز تو شورای عالی هم ما دو سه بار خود ما و دو سه بار دوستان خود نماینده گروه کارگری از دولت خواستیم که برای این 6 ماه دوم حداقل یه جلسه بذارید، یه افزایش حداقلی رو ما داشته باشیم که بارمون سبکتر بشه برای سال آخر که میخوایم افزایش دستمزد بدیم. الان تورم اصلا، یعنی ما نمیدونیم اصلا چی باید بگیم. اصلا تورم مواد غذایی بالای 100% افزایش پیدا کرده و اونم که ما میگیم سبد معیشت خانوار معمولا از همین طیف هستن که تورم خیلی بالایی رو دارن. دو اینها اینه که ما این موضوع رو داریم پیگیری میکنیم. در رابطه با اضافه کاری من منظورتونم خوب متوجه نشدم. یه وقتی هستش که زمان شاغل بودن اضافه کار هستن، اون اضافه کار چون مشمول حق بیمه میشه جز حقوقش محسوب میشه.
بله.
یعنی ما جز محاسباتش میاد. دو سال آخر اگر کسی اضافه کار داره اینها، این اضافه کاری تو حقوقش تأثیر داره اینها. ولی تو زمان بازنشستگی که ما حقوق دریافت میکنیم دیگه هیچ گونه تغییراتی مثلا مثل اضافه کاری اصلا هیچ نقشی تو زندگی ما نداره.
درسته درسته. و حالا از نظر بحث عدالتی و رضایت بازنشستگان میخوایم ببینیم واقعا اتفاق میمون مبارکی روی میده، یا حالا میگم اشاره فرمودید به این افزایش حقوق که
حالا رضایتمندی، هیچ رضایتمندی بازنشستای ما ندارند الان از این وضعیت حقوقیشون و معیشتشون، هیچ رضایتی ندارند، چون مخصوصا ما 60-70% بازنشستگان ما زیر تو حداقل بگیرن و از این 70% شاید حدود 8-9% هم زیر حداقل بگیر هستن. یعنی میان مثلا فرض یارو 10 سال کار کرده الان 10 روز حقوق میگیره.
بله.
یارو 15 سال کار کرده 15 روز حقوق میگیره. ما اینطوری هم داریم 7-8% جامعه بازنشستگی ما رو این طیف افراد تشکیل میدن و حدود 60-61% افرادی هستن که حداقل بگیر هستن و این جماعت حداقل، حالا من میخوام بگم از این بابالا هم تا متوسطین هم همین مشکل دارن، ولی میخوام بگم این جماعت هیچ کدوم از زندگیشون راضی نیستن. انتظار از دولت داریم ما، چون تو فرمایشات مقام معظم رهبری تو اون سیاست های کلی صندوق های تامین اجتماعی که به سران سه قوه ابلاغ فرمودن تو همون تیتر اولش اومده که ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر. الان ما به سمت خط فقر داریم سوق پیدا میکنیم. اگر قراره که ما فرمایشات مقام معظم رهبری که به عنوان یه قانون بالادستی هست و اگر اصلاحاتی میخواد انجام بگیره بایستی بر محور همین سیاست بایستی پیاده بشه قانون، پس ما انتظارمون از شورای عالی کار و از دولت محترم جمهوری اسلامی این هست که ضمن که تورم، اگر ما به صلاح تورم نمیتونه اون زندگی ما رو تامین بکنه، اون بند دو سبد معیشت خانواره اون اولا رعایت بکنن و یه درصدی هم بابت این عقب افتادهی که تو چند دهه گذشته ما داشتیم، این انتظار ما حداقل که دولت بیاد این در ظرف مثلا 3-4 سال نهایتا 5 سال اون گپی که ایجاد شده اون رو هم به ما بدن، در درجه اول سبد معیشت خانواد رعایت بشه.
بله.
برای ماده 111 به سلام که ما بازنشسته هستیم و ماده 96 این اجرا بشه، یعنی اونجا اگه سبد معیشت رعایت بشه اینجا هم ما ماده 96 مون قطعا رعایت خواهد شد. این انتظار ما از دولت هست و انتظار خارج از قانون هم از اینا ما نداریم.
بله.
ما فقط اجرای قانون از اینا میخواییم.
بسیار
فقط نه. اون گفی که الان عرض کردم، ببین الان ما کم حداقل بگیرای ما کمتر از 1/3 سبد معیشت خانوار دارن حقوق دریافت میکنن.
بله بله،
کمتر از 1/3. حالا اینا یا میرن تو دستفروشی هستن یا پشت ماشین نشستن یا میرن یه جای کارهای خدماتی انجام میدن تا یه مقدار از مشکلات زندگیشون رو
بتونن رفع و فسخ بکنن،
ولی یه سری هم هستن که مسکن ندارن، اینا دیگه مصیبته دیگه. ما الان
بله.
در روز 600-700 نفر که مراجعه کننده به کانون خودمون داریم، بعضا میان اینجا دیگه ما خودمون دیگه شهرونده میشیم. حالا من نمیخوام پشت با تلفن و با رادیو اینو شاید حضوری بهتر بشه حرف زد.
بله.
جام
دهخانی کیا، من تشکر میکنم از دغدغه‌مندی شما که بیان میکنید در رسانه در رادیو گفتگو و امیدواریم مسئولین امرم پرتلاش تر باشن. نمیگیم تلاش نمیکنن و نه
داره.
اما بدونن با واقعیت ها خودشون رو
فاصله دارن،
آره عجین بکنن، یعنی واقعیت های ممکنی که بازنشسته داره با پوست و استخونش اون رو لمس میکنه، خودشون رو اگر برای چند روزی چند ماهی جای هر کدوم از این عزیزان رو بازنشسته بگذارن، به نظر من تصمیمات مهمتر خواهند گرفت. همونطور که اشاره فرمودید مقام معظم رهبری هم بارها در سخنانشون به این مهم پرداختن. بله. و امیدوارم که سه قوه یه فکر عاجلتر بکنن و یه آماری هم میتونید به ما بدید، این تعداد بازنشستگان عزیز ما در کل کشور چند میلیون نفرم به میلیون
میرسه؟ اون چی که در تامین اجتماعی ما داریم بله. یه سری به صلاح بازماندان، یه سری بازنشسته هستن.
بله.
یه چیز بازی بوده امسال به 5,100,000 نفر رسید.
5,100,000 نفر بله. تامین اجتماعی بله. بازنشسته بله. داره؟
بله بله، ما همین الان ماهانه حدود 100 هزار میلیارد تومان بازنشسته های تامین اجتماعی هم و همکارای بازنشسته تامین اجتماعی ما تقریبا 100 هزار میلیارد تومان باید حقوق بدیم.
رقم بسیار بسیار بالایی است. و دریافت بیمه مشخصه اون رقمی که
دریافت بیمه هم در شرایط خوبمون الان میگن که منابعمون 100 هزار میلیارد تومنه.
آها.
ولی هزینه هامون 125 هزار میلیارد،
یعنی 25 هزار میلیارد کسری داره، 25
هزار میلیارد تومن در ما کسری داریم.
بله.
یه کسری دیگه هم در کنار این داریم که الان بانک رفاه از بعد از جنگ 12 روزه تا الان ما رفتیم برای تأمین حقوق خودمون هم 50 هزار میلیارد تومان قرض گرفتیم. الان یعنی به بانک تو این تاریخ الان که ما با شما داریم صحبت میکنیم،
بله،
50 هزار میلیارد هم به بانک هم بدهکاریم.
عجب، متشکرم آقای دهخانی.
یعنی بایستی دولت اگر اون به صدا بدهی شد، اون چیزی که هیئت امنا مصوب کرده،
بله،
بدهی جاری دولت بر اساس 26 تا از قوانینی که تو مجالس گذشته مصوب شده، اگر دولت به همین قوانین احترام بذاره به همین اجرا کنه، بایستی امسال به ما 254 هزار میلیارد تومان تو هیئت امنا مصوب کردن.
درسته.
هیئت امنا که 6 تاشون وزیرن، یعنی خود دولتی ها هستن.
بله.
این انتظار ما هستش که اینو دولت رعایت بکنه. حالا اینو که رعایت نکرده، قرار شده 185 هزار میلیارد تومان به ما بدن امسال. الان برج هشتمیم دیگه، درسته؟ آخرای برج هشت. از این 185 تا 20 تا الان به ما دادن، بقیهش مونده. من میخوام بگم اینطوری نمیشه کار کرد.
نه نمیشه، این ناترازیه روی هم دیگه انباشته
میشه، انباشته میشه و زیاد میشه و بدهی قطعی دولت هم بالای 1000 همته
به تامین اجتماعی.
به تامین اجتماعی.
بسیار خوب آقای دهخانی کیا، تشکر میکنم از شهر ماوقعه کانونتون که امیدوارم عزیزان شرمندم مورد توجهشون واقع شده باشه. من واقعا از صمیم قلبم خدا قوت میگم به شما.
منم به شما هم خدا قوت میگم از اینکه دغدغه بازنشسته ها رو دنبال میکنیم، دغدغه به طور کلی حقوق بگیرا رو به دنبال میکنیم. منم از شما ممنونم.
تمنو میکنم، ارادتمند شما هستم. سپاس از حضور شما. روز شما بخیر. خداحافظ.
بریز بیرون غما رو، غصه روزگار رو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. Again.